من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. مرحوم شیخ در ارتباط با آثار شرط صحیح مسئله دیگه رو مطرح کرده. ما در دیروز بحث در ارتباط با شرط متعذر رو داشتیم، یه مسئله دیگه رو مرحوم شیخ در ارتباط با شرط متعذر مطرح کردن و اون اینه که ما پذیرفتیم که بحث عرش بود دیگه، عرض کردیم که اگر به هر حال ما متعذر شد شرط، میتونیم عرش بگیریم یا نه. ما هم نظرمون این بود که نمیتونیم عرش بگیریم و تنها اختیاری که برای مشروط الله وجود داره فسخ عقده، از باب این که خلاف قاعده عرش گرفتن و باید اختصار بر نصوص کرد و نصوص هم در موارد خودش. مسئله بعدی که مرحوم شیخ مطرح میکنن اینه که اگر شرط متعذر شد اما این هم از ید مشروط علیه خارج شد، آیا در اینجا این خروج این از ید مشروط علیه مانع از فسخ است یا مانع از فسخ نیست؟ به هر حال صورت مسئله اینه که تعذر شرط است و خروج این از ید مشروط علیه، پس اون جایی که شرط متعذر میشه و این از ید مشروط علیه خارج میشه چه حکمی داره؟ در این رابطه مرحوم شیخ هم از جواز فسخ و عدم جواز فسخ بحث میکنن، هم از این که بر فرضی که فسخ جایز باشه ما میتونیم رجوع به قیمت یا مثل بکنیم، یا میتونیم در فرضی که اصل این باقیه رجوع به اصل این بکنیم. پس دو تا مسئله مطرح میشه، اولا این که فسخ جایز است یا جایز نیست، و ثانیاً در فرض جواز فسخ ما باید رجوع به قیمت و مثل بکنیم یا رجوع به اصل این هم میتونیم بکنیم. پس صورت مسئله این بود که انجام شرط متعذر میشه و این هم از ید مشروط علیه خارج میشه. خروج این از ید مشروط علیه دو تا حالت تصور داره، یه حالتش عبارت است از تلف شدن این مملوکه کلن تلف میشه. خب اینی که تلف شده ما هم دیگه متعذر به شرط عمل بشه، در اینجا آیا میتونیم فسخ کنیم اون معامله رو؟ این نمیتونیم فسخ کنیم. فرض دومش هم اینه که نه، این تلف نمیشه، ایشون میفروشه، زمین رو ما بهش فروختیم، ایشون هم به یکی دیگه میفروشه. حالا ما میتونیم عقد رو فسخ کنیم یا عقد رو نمیتونیم فسخ کنیم؟ اونی که مرحوم شیخ صحبت میکنه اول بحث جواز فسخ و عدم جواز فسخ، بعد مسئله دوم این پیش میاد که اگر فسخ جایزه در اونجایی که اصل این باقیه من میتونم رجوع به این بکنم، که لازمش اینه که اگر معامله مشروطون علیه بر اساس این کرده بود، یعنی همین زمینی که مورد معامله فروخته بود، من اگر بتونم رجوع به این کنم یعنی میتونم معامله دوم رو فسخ کنم، ولی اگر نتونم رجوع به این کنم باید قیمتش رو بگیرم و باید مصالحه با قیمت بکنم. این بحثیست که مرحوم شیخ مطرح کردن. پس در اون جایی که شرط متعذر است من نمیتونم عمل به شرط بکنم، که در این صورت اینم از ید مشروط علیه خارج شده، یا به تلف یا به نقل، در اینجا چه باید کرد؟ مرحوم شیخ باز خود این مسئله رو گذشته از اون تشقیقی که کردیم باز از یه منظر دیگه تقسیم به دو قسم میکنه. یه قسم مسئله که مرحوم شیخ مطرح میکنه اینه که همین صورت مسئله که الان گفتیم که مشروطون له نسبت به اینی که معامله شده میتونه اونو مطالبه کنه و عقد دوم رو ابطال کنه یا نمیتونه عقد دوم رو ابطال کنه. این صورت اولی که مرحوم شیخ مطرح میکنه مال اونجاییست که عقد دوم خودش ارتباط مستقیم با شرط نداشته باشه. ایشون میگه یا عقد دوم خودش منافی با شرط است یا عقد دوم خودش منافی با شرط نیست. اگه عقد دوم منافی با شرط نباشه، مثلا شرط شما یه عملی است که این آقا دیگه نمیتونه انجام بده، متعذر از شرط، مثل حالا اون خیاطتی که این آقا دیگه امکانشو نداره، از اون طرف هم اونی که شما بهش فروختید اون به دیگری فروخته، حالا شما میتونید به اون عین رجوع کنید، یعنی معامله دوم فسخ کنید یا نه؟ مرحوم شیخ میفهمن نه، نمیتونید فسخ کنید. چرا نمیتونید فسخ کنید؟ چون معامله دوم وقعا اهله و صدر فی محله، این آقایی که از شما خریده که در ضمن عقد با شما یه شرطی رو کرده به هر حال مالک این عین شده دیگه، این آقا مالک این عینه، با اختیار خودش این عین رو فروخته. وقتی مالک اینه و این عین رو فروخته یه دلیلی نداره که شما بیاید این عین رو این معامله دوم باطل کنید. پس معامله دوم چون با تمام شرایطش محقق شده دیگه دلیلی برای ابطال معامله دوم وجود نداره. حالا که دلیلی برای ابطال معامله دوم وجود نداره پس شما به عین اون نمیتونید رجوع کنید. لامحاله باید به چی رجوع کنید؟ باید به بدلش رجوع کنید، باید بگید که مثلا قیمتش رو تو به من پرداخت کن. پس علت این که شما نمیتونید به این رجوع کنید اینه که معامله دوم با تمام شرایطش محقق شده، این معامله معامله منجزه و اقتضاء صحت این معامله عدم امکان رجوع شما به این اون معامله است که داشتید. شما اینجا فقط میتونید مطالبه بدل بکنید که علی القاعده مطالبه بدل در اینجا هم احض قیمت است. این مطلبی است که مرحوم شیخ میفرمان. خب ظاهرا بقیه هم پذیرفتن، من نظر مخالفی در اینجا ندیدم که میگن چون بی با شرایط صحت خودش واقع شده از این جهت دیگه نمیشه اونو ابطال کرد و دلیلی بر فسخ اون معامله نیست. صورت دومی که مرحوم شیخ بحث میکنن عبارت هست از این که خود عقد دوم منافی با شرط باشه. شما یه زمینی رو فروختید و با این آقا شرط کردید که اینو وقف کنه، بعد این آقا رفته این زمین رو به دیگری فروخته، شما این زمین رو فروختید به شرطی که اینو به آقای زید بفروشه، این رفته به آقای عمرو فروخته، پس گاهی از اوقات شرط متعذر است و اون مال از ید مشروطون علی خارج است، اما خروج این مال از ید مشروطون علی خودش منافیه با شرط است. مرحوم شیخ میفهمن این مسئله فرق میکنه با مسئله قبل. در این رابطه باید یه توضیحی بدیم که اولا صورت مسئله روشن بشه و اون توضیح اینه که اگر معامله دوم در خودش به جهتی از جهات خیار وجود داشته باشه صورت مسئله تعذر شرط تحقق پیدا نمی کنه. پس اینو باید توجه داشته باشید، مثلا اگر در معامله دوم جعل خیار کنن یا به دلیل دیگه خیار وجود داشته باشه، خب این آیه مشروطون علی که در معامله دوم مثلا بایه است، این میتونه رجوع کنه و بر اساس خیار معامله دوم رو فسخ کنه، بعد بیاد به اون شرطی که در معامله اول کرده عمل کنه. مثلا شرط نکرده بود که وقف کنه، خب معامله دوم رو فسخ کنه بعد بیاد این مال رو وقف کنه. پس اگر به دلیلی از ادله بتونه معامله دوم رو فسخ کنه و این امکان درش وجود داشته باشه، دیگه مسئله ما نیست، چون مسئله ما مسئله تعذر شرط بود و این شرط متعذر نیست. حتی آقایون میفهمن که در اونجایی که این مشروطون علیه ما بتونه همونی که فروخته دوباره بخره، شما قرار بود که این زمینی که از من خریدید وقفش کنید، بعد شما این زمینی که شرط کردیم که وقف کنید رفتید فروختید، خب بیعتونم بیع غیر متزلزل بود، بیع مستقر بود، اما امکان خرید همین ملک از اون آقا وجود داره. میگن که خب باید بره بخره دیگه، اینجا نمیتونیم بگیم شرط متعذره. درسته از ید این آقا خارج شده، ولی میتونه دوباره بخره؟ بله میتونه دوباره بخره. حالا که میتونه دوباره بخره، خب بره دوباره بخره و وقفش کنه. چیه؟ آره دیگه، خب باید بکنه دیگه، متمکنه. فرض تعذر اینه که متمکن از اعمال شرط نیست، ولی این متمکنه دیگه، میتونه از خیار خودش استفاده کنه، معامله رو فسخ کنه، بعد عمله به شرط کنه. من میخوام بگم آقایون فراتر از این میگن، میگن نه تنها اونجایی که شما میتونی اعمال خیار کنی، اونجایی که تو میتونی بخری دوباره، اصلا از یدت خارجه، نمیتونی معامله رو فسخ کنی، ولی میتونی دوباره اینو بخری، بعد بخری و عمله به شرط بکنی. اینجا رو ما نمیتونیم بگیم شرط متعذره، تو هنوز متمکنی و تمکن تو به چیه؟ به اینه که نه اینو بری دوباره بخری و وقفش کنی یا به فلانی بفروشی. شما رفتی به آقای مثلا عمر فروختی، شرط این بود با آقای زید بفروشی، دوباره برو از آقای عمر بخر و به زید، الا اینکه اونی که بهش فروختی دیگه بهت نفروشه و بگه نه من فروشنده نیستم، این میشه تعذر شرط. خواستم بگم که توجه داشته باشیم که این مسئله‌ای که مرحوم شیخ مطرح کرد، ما در فرض تعذرش داریم حرف میزنیم، در فرض غیر تعذر حرف نمیزنیم. فرض تعذرم باید این خصوصیات درش لحاظ بشه. خب در اینجا یه نظر اینه که این بیع باطله، یعنی بیع دوم باطله، چون بیع دوم دقیقاً منافیه با شرطه. شرط این بود که این ملک رو من به تو فروختم به شرط اینکه وقف کنی، شما به جای اینکه وقف کنید رفتین این ملک رو فروختید، خب این فروختن منافیه با شرطه، چون منافیه با شرطه باطله. خب چرا منافیه با شرط باطله؟ چون که نهی در معاملات موجب فساده. وقتی که من شرط کردم که اینو وقف کنی، تو دیگه نباید اینو میفروختی، و نهی در معامله به معنای چیه؟ به معنای فساد و بطلانه. هر معامله ای که منهیون عنه، اون معامله میشه معامله باطله. نهی از کجا اومد؟ حالا بعد در جواب آن میان خب امر بشه مقتضی نهی از ضد دیگه. وقتی ما امر میکنیم به وقف کردن، یعنی نهی کردیم از فروختن. وقتی شما میگید من این رو به تو فروختم به شرط اینکه وقف کنی، یعنی بر تو واجب است وقف کردن. حالا که واجب است وقف کردن، یعنی حرام است فروش به غیر. خب پس استدلال قائلین به این قول اینه که این قضیه مستلزم نهی در معاملات، و نهی در معاملات هم که گفتیم موجب فساده. حالا که نهی در معاملات موجب فساده، پس عقد دوم کلن فاسده. حالا که عقد دوم فاسده، پس اصلا صورت مسئله تعذر شرط هم وجود نداره دیگه، چون عقد فاسده و عمل به شرط ممکنه و خیار فسخ موضوع نداره. اینطوری میشه دیگه نتیجه مسئله، یعنی قائل به بطلان بشیم، در حقیقت شرط هم متمکن میشه چون اون معامله باطله. شرط متمکن شد و متعذر نبود، باید از او بخوایم که به شرط عمل کنه. ضد خاصه اینجا دیگه، محل بحث ما ضد خاص. خب این استدلالی بود که مطرح کردن. به عرضم برسید که ما گفتیم وقتی که شما شرط کردید که این آقا باید وقف کنه، شارع گفت المؤمنون عند شروطهم. وقتی گفت المؤمنون عند شروطهم، پس عمل به شرط شد یک واجب شرعی. پس الان از سوی شارع امری دارد به وقف کردن. ما شرط کردیم که تو وقف کن، شارع هم گفت المؤمنون عند شروطهم، پس بر این آقا واجب شد وقف کردن. وجوب وقف شد وجوب چی؟ وجوب شرعی. شارع گفت المؤمنون عند شروطهم. وقتی وجوب وقف شد وجوب شرعی، امر به شیء مقتضی نهی از ضد است. یعنی شارع واجب کرد وقف کردن را، یعنی شارع حرام کرد تمام ازداد خاص وقف کردن را، که از جمله ازداد خاص وقف کردن چی بود؟ فروختن به غیر بود. پس حرمت شرعی پیدا کرد. پس نهی شرعی مستلزم فساد معامله است. من این توضیح رو دادم که شما تصور نکنید که این امر شارط است و نهی شارط است که بگید امر مثلا شرط کننده یا نهی او که موجب فساد نمیشه، نهی شرعی موجب فساد میشه. خواستم میگم نه، مستدل میخواد بگه این نهی شرعی میشه چون وجوبش وجوب شرعی است، پس حرمتش هم میشه حرمت شرعی. حالا که شد حرمت شرعی، نهی در معاملات هم مستلزم فساده. آی خویی به این استدلال جواب میدن. یکی این که امر بشه مقتضی نهی از ضد باشه رو ما قبول نداریم. امر بشه مقتضی نهی از ضد، این کبرا پذیرفته نیست. و لولا این کبرا دلیل دیگه‌ای بر نهی وجود نداره. ممکنه شما سوال کنید و بگید که حالا اگر شرط ضمن معامله این بود که تو به زید نفروشی، نه اینکه به امر بفروشی، مثلا ما اومدیم این زمین رو به شما فروختیم، گفتیم به شرط اینکه اینو به زید نفروشی، و شما رفتید به زید فروختید، خب اینم باز امر بشه مقتضی نهی از ضد تطبیق میشه، یا اصلا از اول اونی که شرط شده بود نفروختن بود؟ ممکنه همچین سوالی از آی خویی بکنید. این که شما میگید تنها این به امر بشه مقتضی نهی از ضد درست میشه و امر بشه مقتضی نهی از ضد ما قبولش نداریم، این در فرضی است که شرط ما ایجابی باشه. اگه شرط ما سلبی باشه که از اول نهی از شی داشتیم، نه امر به شی. من اینو به شما فروختم به شرطی که به فلانی نفروشید. خب المؤمنون عند شروطهم چی میگه؟ میگه فروختن به فلانی حرام است. اینو میگه دیگه. پس دیگه اینجا امر به شی مقتضی نهی از ضد ما لازم نداریم. پس اشکال شما نسبت به بعضی از موارد درسته، نه نسبت به تمام موارد. چون اینجا المؤمنون عند شروطهم میگه فروختن به زید حرام است، چون ما شرط کردیم تو به زید نفروشی. دیگه ما از وجوب به حرمت نمیخوام برسیم، مستقیما المؤمنون عند شروطهم میگه حرام. که چی؟ ها اصلا جهت دومی که شیخ بحث میکنه همینه، تعذر شرط به خاطر مخالفت با شرط، اصلا خروج. ایشون جهت دوم بحث شیخ اینه که خروج از ید مشروطون علی به خاطر تخلف شرطه، چون تخلف شرط کرد از یدش خارج شد. شرط ما این بود که به زید نفروشی، اتفاقا به زید رفت فروخت. و المؤمنون عند شروطه هم یه فروش به زید حرامه دیگه. شاید آقای خویی بگن المؤمنون عند شروطهم نمیگه فروش به زید حرامه، میگه عمل به شرط واجبه. اصلا مفاد المؤمنون عند شروطهم وجوب عمل به شرط است و حرمت تخلف از شرط است. پس المؤمنون عند شروطهم فقط میگه عمل به شرط واجب است و تخلف از شرط حرام است، همین مقدار. اما این که بگه این فروختن به زید واجب است یا فروختن به زید حرام است، این دیگه مقتضی المؤمنون عند شروطهم نیست. به خاطر این آقای خوبی میفهمه المؤمنون عند شروطهم چیزی بیش از این نمیگه که عمل به شرط واجبه. حالا اون شرط شما اینه که به زید نفروشی یا به زید بفروشی، فرق نمی کنه، این عمل به شرط واجبه. خب عمل به شرط واجبه، بعد زیدش میشه تخلف از شرط حرامه. حالا تخلف از شرط اما فروختنه و اما نفروختنه. پس مستقیمن المؤمنون عند شروطهم نمیگه فروختن به زید واجبه یا نفروختن به زید حرامه، میگه عمل به شرط. باید علل قاعده نظر آقای خویی این باشه تا این استدلال بتونه تمام باشه، و الا عرض کردم اگر غیر از این باشه این اشکال بر آقای خویی وارده که حرف شما اخص از مدعای شماست. باید اینطوری باشه. در ارتباط با المؤمنون عند شروطهم تقریبا اتفاق فقها بر اینه که حکم تکلیفی را میگوید، اما علاوه بر حکم تکلیفی حکم وضعی رو میگه یا نه اون محل بحثه. یعنی در این که من باید به شرطم عمل بکنم، این که خب ملزمم به عمل به شرط، اینو میگه. اما علاوه بر او حکم تکلیفی وضعی رو میگه یا نمیگه اون محل بحثه. ولی تقریبا همه حکم تکلیفی رو میگن. البته ممکنه بعضی ها، من مستحضر نیستم که، شاید بعضی ها بگن اصلا المؤمنون عند شروطهم از اول حکم وضعی میگه، ولی در بعضی از موارد اصلا حکم وضعی معنا نداره. مثل که شما در ضمن عقد شرط کردید که 100 تا صلوات بفرستید، این حکم وضعی نداره. شرط کردید که این کار رو بالمباشره برای این آقا انجام بدید، شرط کردید که سفارش این آقا رو بکنید. پس اگر ما بگیم فقط حکم وضعی میاره، در مثل این موارد بگیم المؤمنون عند شروطهم هیچ مفادی نداره، در حالی که معلومه المؤمنون عند شروطهم نسبت به همه شروط یه چیزی میگه. پس معناش چیه؟ معناش اینه که حکم تکلیفی میاره، یعنی میگه شما مکلفه به عمل به شرطید. اشتغال ذمه یعنی من بدهکار باشم. بدهکار چی باشم؟ بدهکار فعل باشم؟ نه، من صلوات رو گفتم که ارزش ریالی نداشته باشه. حالا در اونجایی که ارزش ریالی نداره، من صد صلوات رو برای این گفتم که ارزش ریالی نداره، چون به هر حال کسی رو برای صد تا صلوات اجیر نمی کنه. شما ببین به شرطی که منو دعا کنی، کسی برای دعا کردن اجیر می کنن؟ اجیر نمی کنن. چیز میگه بزرگی داد یک درهم گدایی، بعد نخونم شعر، باز میگید شعر میخونم. باش، ماه رمضان بود که میگفتیم نخون. خب حالا این در ارتباط با حکم وضعی. یادم نمیاد که کسی بگه اختصاصا حکم وضعی، تقریبا عموم فقها حکم تکلیفی رو میگن، ولی بحث در اینه که علاوه بر حکم تکلیفی حکم وضعی هم داره یا حکم وضعی نداره. پس جواب اول آقای خوی اینه که امر بشه مقتضی نهی از ضد، ما این رو قبول نداریم. البته قبلا خب خوندید دیگه، اینو توجه دارید که اقتضا باید چه تعریف بکنیم که بگیم مقتضی هست یا مقتضی نیست. آقای خوی ظاهرا نظرشون به همون حرفی است که مرحوم آخوند میفهمن، یعنی ما در موارد امر به شیء دو تا تکلیف الزامی از سوی مولا نداریم که هم انجام این واجب باشه و هم ترک این یا عمل ضد این حرام باشه. که اگر کسی مثلا به جای نماز خوندن رفع کار دیگه کرد، بگیم هم تو ترک واجب کردی هم فعل حرام کردی. ظاهرا منظور آقای خویی این بود دیگه، از اصول اینطوری ما یادمونه که ایشون فهمودن که یعنی ما دو تا تکلیف الزامی از سوی شارع نداریم، ولی امر به شیء مقتضی نهی از ضده، یعنی شارع راضی به انجام ضدش نیست به معنای کراهت از ضد، اونو ممکنه بپذیریم. ولی تکلیف، تکلیفی که خودش موضوع برای معصیت و اطاعت و استحقاق و عقوبت و مسروبته این تکلیف رو نداریم دیگه، و الا مستلزم ما هر وقت ترک واجب کردیم دوتا عقوبت بشیم، هم واجبمون رو ترک کردیم هم حرام انجام دادیم، در فرضی که ضد خاص انجام بدیم البته، درسته؟ و این رو نمیپذیرن، یعنی آقایون دوتا تکلیف بودن رو نمیپذیرن، و الا استلزام در اراده و کراهت، میل و خلاصه کراهت رو شاید بپذیرن. خب این حرف اول آقای خویی. حرف دومی که آقای خویی میزنن بفهمید درست المؤمنون عند شروطه هم دو تا مفاد میتونه داشته باشه. یک، ما یک عنوانی رو واجب کردیم به نام وفاء به شرط، که گاهی وقتا وفاء به شرط ترک عمله، گاهی وقتا فعل عمله، پس اونی که واجبه وفاء به شرط. تفسیر دوم اینه که المؤمنون عند شروطه هم واجب میکند شرط ها را، یعنی اگر شما شرط کردید اینو به زید بفروشید، فروش به زید میشه واجب، نه عنوان وجوب وفاء به شرط، همون عنوان شرط. نکنید فرقش اینه که احسن، عنوان وفاء به شرط واجب نمیشه، بلکه هر شرطی به عنوان خودش واجب میشه. المؤمنون عند شروطه میگه هر شرطی به عنوان خودش واجبه، پس فروش زید به عنوان فروش زید واجبه، البته علت وجوبش همین شرط ضمن عقده. به عبارت دیگه حیثیت تقییدی است یا حیثیت تعلیلی است؟ یعنی وفاء به شرط علت است برای وجوب فروختن به زید، یا وفاء به شرط قید موضوع ماست؟ عبارتون اخرى از بود این خودش بحثیه دیگه، درسته. در موارد مختلفی ما باید بگیم یه عنوان واجب کرده شاره، مثلا یکی از واجبات شریعت، اگه بگن شما واجبات شریعت رو بشمارید میگید که نماز است و روزه است و خمس است و حج است و وفاء به شرط. وفاء به شرط خودش یه عنوان واجب در شریعته، وفاء به شرط. یا بگیم نه، وفاء به شرط به عنوان وفاء به شرط واجب نیست، بلکه همه شروطی که شما در ضمن عقد میکنید واجبه. این حیث تعلیلیه، یعنی چون شرط کردید فروختن به زید شد واجب. خب بعد میگید المؤمنون عند شروطه، پس میگه اونی که تو شرط کردی من الزام شرعیش کردم، تو نفروختن رو شرط کردی، خب من پس حرامش کردم، یه وجوب نداره دیگه، اونجا میشه حرمت. آره، استظهار با حیثیت تقییدی است، استظهار با حیثیت تقییدی مناسب تره، سازگار تره تا حس تعلیلی. نه، شارع میگه هر چی تو شرط کردی من طبق او حکم دارم، یعنی میگه ما احکامی بر اساس شرط شما داریم. شما شرط حرمت کردی، گفتی حرام کردم بر تو، نهی کردم از تو، منم نهی دارم، گفتی لازم کردم، منم وجوب دارم. یعنی شارع در حقیقت میگه هر چی که شما شرط کردی منم همونو لازمش کردم، همونو بهش حکم کردم. المؤمنون عند شروطه یعنی من هم در حین هر شرطی حکمی دارم مطابق با اونی که شما اعتبار کردید، توافق کردید. اگر من توافق کردید من دارم، اگر لزوم توافق کردید لزوم دارم. خب اگر اینطوری تفسیر کنیم استدلال آقای خویی اخص از مدعاست دیگه، چون اگر ما من اعتبار کردیم شارعم گفته همون که تو اعتبار کردی من اعتبار میکنم. المؤمنون عند شروطه یعنی من شروط شما مهمه دیگه، اگه این باشه استدلال آقای خویی ناتمامه. جواب دومی که آقای خویی به این استدلال میدن، ایشون میفرمان که حالا بر فرض اینکه بگیم امر بشه مقتضی نهی از ضده، ایشون میفرمان که همیشه نهی در معاملات موجب فساد نیست. نهی در معاملات موجب فساده، یادتونه آخوندم در کفایه خب گفت یا نهی به سبب خورده، یا نهی به مسبب خورده، یا نهی به تسبیب خورده. و بعضی از آن گفتن که اگر نهی به سبب بخوره موجب فساد نیست، بعضی هم گفتن اگر به تسبیب بخوره موجب فساد نیست. به هر حال در این مسئله اختلاف بود که چه نهی به سبب بخوره، چه به مسبب بخوره، چه به تسبیب بخوره موجب فساد هست یا نه. اونی که تقریبا عموما میگفتن نهی به مسبب بود. میگفتن نهی مسبب یعنی ارشاد به عدم حصول مسبب است از این سبب، و ارشاد به عدم حصول مسبب از این سبب یعنی این معامله باطل بوده دیگه، چون اگه صحیح بود که مسبب حاصل میشد. وقتی ما گفتیم با این سبب مسبب حاصل نشد یعنی چی؟ یعنی معامله باطله. این تقریبا مورد اتفاق بود. ولی نهی از سبب چی؟ مثلا میگن که با لباس غصبی، میبخشید، با آب غصبی لباس نجس تو نشور. نهی داره دیگه، این نهی از سببه. یعنی من اگر بخوام لباس نجس رو با آب غصبی بشورم نهی دارد یا ندارد؟ دارد. ولی لباسم پاک نمیشه؟ یعنی چرا لباست پاک میشه؟ خب شستن لباس معامله دیگه، معامله بالمعنى العام در برابر عبادات. با وجودی که معامله بالمعنى العام، اما نهی از معاملات موجب فساد نشد. به خاطر این به ذهنم میاد مرحوم آخوندم نمیپذیرفت که همیشه نهی از سبب در معاملات موجب فساد بشه. نهی از مسبب رو میپذیرفتن، چون نهی از مسبب ارشاد و عدم تحقق مسبب است. ارشاد به عدم تحقق مسبب به معنای ارشاد به بطلان بیع است، به بطلان معامله است. خب حالا بر فرضی که بپذیریم که نهی در معاملات موجب فساد میشه، خب ما هر نهی رو که نگفتیم، نهی از مسبب رو گفتیم. خب اگر گفتیم نهی از مسبب، حالا اینجا نهی از مسبب است یا نهی از مسبب نیست؟ خب نهی از مسبب نیست اینجا دیگه. یا نهی از تسبیب است یا نهی از سبب است، که ظاهرا نهی از تسبیب. ولی به هر حال اون نهی از معاملاتی که موجب فساد بود نهی از مسبب بود. شرط نتیجه باشه و شرط منع باشه. شرط من باشه نمیتونه شرط نتیجه باشه، چون من یعنی مال زید نباشد، این میشه. نه تخلفش فرض نمیشه، الا اینکه نیاز به تسبیب داشته باشه. میگن اگر شما شرط بکنید که مال فلانی باشد دیگه تخلف نداره، دیگه مال فلانی است، بیع او میشه بیع فضولی. آره دیگه، نهی از مسبب نیست، یا نهی از سبب یا نهی از تسبیبه، یکی از این دوتاست. آقای خویی اشکال سومی به این استدلال میکنن و ایشون میفهمن که حالا بر فرض این که خود مشروط له اذن سابق یا اجازه لاحق بده، پس بازم نهی وجود نداره. آقای خویی میفهمن شما میگید امر به شیء مقتضی نهی از ضد، نهی در معاملات هم موجب فساد است. اینها همه در فرضی است که خود مشروط له، یعنی اونی که شرط کرده، اذن سابق یا اجازه لاحق به اینکه اینو تو معامله کن ندهد. اما اگه بدهد چی؟ دیگه موجب فساد نیست. خب حالا این آقا قبلا به من گفته بود به زید نفروشی، حالا که فهمیده میگه اشکال نداره، فروختی فروختی، اجازه لاحق داد. حالا که اجازه لاحق داد دیگه نهی در معاملات موجب فساد، یعنی نه اصلا نهی وجود نداره دیگه، امر به شیء مقتضی نهی از زید نیست. اینو دقت کنید، این حرف آقای خویی مبتنی بر چی؟ مبتنی بر بحثی است که بعدا خواهیم گفت، که آیا اون کسی که له الحق یعنی مشروط له حق اسقاط شرط رو داره یا حق اسقاط شرط رو نداره. اگر شما گفتید چون شرط کردید وجوب تکلیف اومد، بعد خود اون مشروط الله میتونه وجوب تکلیفی رو از بین ببره یا نمیتونه از بین ببره. این بحثم بحث مهمیه، بعدن خواهیم گفت. خب البته عموما آقایون میفرمان که اونی که شرط به نفع اوست، اونی که شرط به نفع اوست میتونه این شرط رو از بین ببره. البته اونجا بعد میگیم که صوری داره، گاهی وقتا دقیقا مشروطون شارط مشروطون له نیست و گاهی وقتا اونی که برای مشروطون له شده نفع مادی نیست. حالا صورش رو بعدن میگیم، اما اجمالش اینه که به هر حال اگر او بتواند این حق رو مرتفع کنه و بتونه وجوب وفاء به شرط رو موضوعش رو از بین ببره، خب کار تمامه. چجوری اینجا میتونه از بین ببره؟ به اجازه متأخر. معامله اگر باطل باشه، اگر اجازه متأخر بتونه از بین ببره، بطلان معامله مشروط هست به عدم وجود اجازه متأخر به شرط متأخر. آره دیگه، یعنی اگر گفتیم، یعنی ما اگر گفتیم که مشروطون له میتواند بگه لازم نیست تو به شرط وفا کنی، یعنی من از شرط خودم گذشتم، اگر اینو بتونه بگه، خب بله پس مشروط به شرط متأخری که همچی اجازه نده. که چی؟ خب اگر اجازه من میتواند این حق رو سلب بکنه، پس عدم اجازه متأخر من موجب بطلانه، و الا اگر اجازه متأخر من باشه که موجب بطلان نیست. آره میتونه دیگه. خب حالا این یکی اولی رو بریم تا به دومی برسیم. پس این نکته روشن شد، این حرف آقای خویی منوط به اینه که مشروطون له بتونه بگه آقا نه من از شرط خودم گذشتم، میبخشید شما در ضمن عقد شرط کردید که این زمینی که بهت فروختم به آقای زید بفروشی، بعد از اینکه فروختی میگی نه آقا اگرم نفروختی نفروختی. خب آیا شما ای که در ضمن عقد لازم شرطی کردی بعد از اینکه عقد تموم شد کاری هم در این شرط هستی یا نیستی؟ بعد از اینکه شرط تموم شد، چون به محض تحقق عقد لازم و شرط ضمن عقد یه وجوب تکلیفی شرعی حاصل شد. چی بود؟ این بود که واجب است تو وفا به شرط بکنی. حالا که عقد تموم شده شما چه کاره ای؟ خب اونجا بعد خواهند گفت که اگر شرط حقی برای مشروط الله ایجاد کرد، خب موضوع المؤمنون عند شروطهم همون حقی است که برای مشروط الله ایجاد شده. خب هر زی حقی میتونه از حق خودش بگذره، ما میتونیم بگیم که نه از حق خودمون گذشتیم، چون من زی حقم دیگه، از حق خودم. من که از حق خودم بگذرم موضوع تکلیف شارم از بین میره دیگه، المؤمنون عند شروطهم از بین میره. چی میفهمه؟ نه دیگه، همون عقد سابق. نه، من این زمین رو به شما فروختم به شرطی که به آقای زید بفروشید، بعد میگم آقا اون شرطه رو من ازش صرف نظر کردم، اینو فروختم به شرطی که به آقای زید نفروشید، بعد میگید از اون شرطم صرف نظر کردم. اگه من بتونم از اون شرطم صرف نظر بکنم، یعنی اجازه بگه این رو به آقای زید دادم، اجازه دادم به شما، پس من به اجازه لاحق میتونم بدم، لاحق بر عقد. یعنی شرط ضمن عقد تموم شد، عقد لازم تموم شد، شرط ضمن عقد لازم تموم شد، با وجود این هنوز من میتونم این شرط رو ملغا کنم، بگم نه این شرط کلا شرط. خب اگه شرط رو ملغا کردم دیگه موضوع المؤمنون عند شروطهم برداشته میشه دیگه، وجوب و حرمت تکلیفی وجود نداره که بگید امر به شیء مقتضی نهی از ذی. معامله هم کرده باغیر، یعنی معامله او باغه در فرضی باطل است که اجازه لاحقه وجود نداشته باشه. اگه اجازه لاحقه وجود داشته باشه معاملهش میشه صحیح، مثل همه مواردی که شرط متأخر دیگه. وقتی شما میگید این حق برای مشروط له وجود داره، یعنی میشه شرط متأخر دیگه. اصلا زمان نداره دیگه. شما وقتی که بعد از عقد سابق هر وقت تونستید میتونید از شرطتون رفعیت بکنید، یعنی این اجازه لاحقه همیشه شرط هست دیگه. اصلا بطلان او به خاطر وجود حق غیر دیگه. اون اگر غیر میتونه از حق خودش بگذره، یعنی اون مشروط است به عدم حق غیر و اون حق شما منوط به این بود که ازش رفعیت نکنید. چرا نتونه؟ اصلا مشکل او به خاطر حق غیر بود، غیر از حق خودش گذشت. شما چجوری فضولی میگید با اجازه درسته، اینجا میگید درست نیست؟ فارق نداره دیگه، شما ملک غیر رو فروختید دیگه، تصرف در مال غیره. احسن، این همیشه مراعا. احسن تو، خب همون گفتید باطله، اشتباه گفتید. حرف آقای خویی اینه دیگه، اگر او بتونه با اجازه لاحق این کارو بکنه، نباید بگید باطله دیگه، باید بگید این منوط به اینه که لاحق اجازه بده یا اجازه نده. چون اصلا بطلان این قصه بستگی به این داشت که این آقا بر شرطش کماکان باقی بمونه. یعنی اگر این آقا از شرطش رفعیت کرد، چه دلیلی بر بطلان این معامله وجود داره؟ اما عرض کردم این منوط به بحث آتی ماست، یعنی واقعا ما میتونیم از شرطمون رفعیت بکنیم؟ اونجا صوری داره، گاهی وقتا شرط برای خود مشروطون لهه، پس حقی برای خودشه. گاهی وقتا این شرط برای سالسه، یعنی حقی برای سالس داره ایجاد میشه، به شرطی که اینو تو به زید بفروشی. این حق برای زیده، حالا حق برای زیدو باز شما میتونید ازش رفعیت کنید، بگید نه آقا اون شرطه کلا شرطه. حالا اونو تو بحث آتی میگیم، خیلی هم بحث پرکاربرد و پرثمریه که میشه این کار کرد یا نمیشه این کار کرد. الان هم تو ابراء ذمه و اینا هست، تو مباحث نکاح زیاد داریم اینو. مثلا در ضمن عقد نکاح یه شرط ضمن عقد میکنن، میگه مهریه فرض میکنیم که 50 تا سکه، شرط ضمن عقد دو دونگ آپارتمان. بعد حالا میگه که تو از این دو دونگ آپارتمانت بگذر، میگه خب که شرط ضمن عقد من نمیتونم بگذرم. اگه بگید شرط ضمن عقد وجوب تکلیفی میاره، دیگه قابل گذشت نیست دیگه. من بعد از اینکه عقد تموم شد که نمیتونم از شرطم بگذرم. ولی اگر بگیم نه از شرطت میتونی بگذری، باشه میگذرم. بعد جالب اینه که گاهی وقتا در طلاق خلع میگه که مهریه رو ببخش، مهریه رو میبخشه. خب مهریه رو بخشیده، شرط ضمن عقد رو چه کار میکنی؟ مهریه بخشیده شده، ولی شرط ضمن عقد چی؟ به خاطر این بعضیا مثلا میخوان دقیق بنویسن، نمینویسن مهریه بخشیده شد، مینویسن تمام حقوق بخشیده شد. یعنی یه حقش هم اون شرط ضمن عقده بود، ولی شما مینویسین مهریه بخشیده شد، پس فردا این آقا ادعا کنه و من مهریه رو بخشیدم، ولی شما اون دو دونگ آپارتمانی که شرط ضمن عقد بود بیا به من بده. البته این بحث هم ما در آتی میکنیم که اگر عقد سابق به هم خورد، فسخ شد و از بین رفت، آیا شرط ضمن عقد کماکان لزوم وفا داره یا نداره. مثلا شما در ضمن عقد نکاح شرط کردید که دو دونگ آپارتمان به نام طرف مقابل بکنید، حالا رفتید اینو طلاق دادید، او میتونه بگه دو دونگ آپارتمان چی شد؟ چون اون شرط ضمن عقد بود، خب شما عقدم منعقد کردید، حالا طلاق دادید، پس اگر اون عقد سابق فسخ شد، بازم شرط ضمن عقد ثابته یا شرط ضمن عقد از بین میره چون عقد سابق فسخ شد؟ باز این مسئله در نکاح مشکل میشه، چون نکاح در حقیقت طلاق وجود داره، طلاق دقیقاً فسخ نکاح نیست، یعنی او در حقیقت یه عمل حقوقی تازه است. یعنی ممکنه بگیم اگه عقد سابق رو فسخ کردی دیگه شرط ضمن عقد وجود نداره، ولی طلاق دقیقا فسخ نکاح نیست، طلاق خودش یه عمل حقوقی تازه است. اینم میشه گفت یا نه؟ میخوام بگم مسائل زیادی تو این شرط ضمن عقد داریم که مطرح کنیم. حالا حرف آقای خویی اینه که به هر حال این استدلال شما اخذ از مدعا شد. چرا؟ چون ممکنه که همین مشروط الله اجازه لاحق بده و وقتی اجازه لاحق داد دیگه امر بشه مقتضی نهی از زد دیگه مورد و مستاق نداره. پس این که شما استدلال بر بطلان کردید، این حرفتون نادرست. اللهم صل علی محمد.